7 بهمن 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تقاص بود، آیا میتوان که از مال ودیعه تقاص کرد؟ یعنی فرض بفرمایید که در نزد طلبکار مالی که مال بدهکار است به ودیعه و امانت گذاشته شده است، آیا میتوند از این مالی که نزد او امانت است تقاص کند و مال خودش رو بردارد؟ میگیم بله میتواند، منتها با شرایط عمومی تقاص که قبلا گفتیم. همچنین اگر مال بدهکار نزد شخص ثالثی امانت است، یعنی فرض بفرمایید که کسی به من بدهکار بدهیش رو نمیداد، مالش رو امانت گذاشته است نزد آقای احمدی، حالا من میتوانم از مالی که نزد آقای احمدی امانت است تقاص بکنم؟ بله میتوانم، لکن طبیعی است که آقای احمدی باید با این تقاص چه کنند؟ موافقت کنند و مال رو در اختیار من بگذارن تا من تقاص کنم، یعنی باید حرف من رو قبول کنن، بپذیرن من طلب دارم، مال رو در اختیارم بگذارن تا من با شرایط تقاص بتوانم که تقاص کنم. و الا اگر آقای بله میگن گرفت برد، دیگه اونا باید فکرشو خودشون بکنن. خیلی خوب، اون دیگه باید آقای احمدی فکرشو بکنن که جواب امانت گذار خودشون رو چه بدهن. خب اون دیگه کاری به من ندارد، ولی من آیا میتونم از این مال تقاص کنم؟ بله. ولی در چه شرایطی میتونم تقاص کنم؟ اینکه آقای احمدی مال رو به من بدن، اگه ندن که نمیتونم تقاص کنم، پس باید ایشون مال رو به من در اختیار من بگذارن. حالا بعد آقای احمدی جواب او رو چه بدن، اون دیگه مال آقای احمدیه، کاری به من نداره. باید بگن یه جوری بهش که مثلا اومد برد، یا من تو رو از جهنم نجات دادم، مردی که تازه تو مال مردم رو بدهی داشتی نمیدادی، ما این رو ادا کرد، سند و مدرک و همه چی هم آره آقای احمدی یقینیه، چون اگه یقین نداشتن که طرف به من بده کاره که مال رو نمیتونستن در اختیار من بگذار. بنابراین اون اقناع کردن امانت گذار اون دیگه به عهده آقای احمدیه، من تقاصمو کردم، مالمو برشتم رفتم. بله اون دیگه آقا جون آخه ما که نگفتیم امانت پیش شماست، اگه آقای احمدیه بلده چه جوری باشه حرف بزن. چو خیلی قصه نخور، شما بلد نیستی، ایشون بلد. علیه حال اونی که مسئله مون اینجا این است، آیا تقاص از مال ودیعه و امانت جایزه؟ میگیم بله جایز، ولو امانت و ودیعه چه پیش خود طلبکار باشد چه پیش شخص ثالث باشد. خب میتواند که قصاص تقاص کند و مالش رو برد و امانت بودن مانع از تقاص نمیشود. نکته دیگه، تقاص از مال مشاعه. چیه باید بده؟ فرزند به من و وارث. خیلی خوب، وارث که باید بدهی پدرش. خب بعد فرقی ندار. بعد مثل امینه میتواند بده. یکی دیگه، تقاص از مال مشاعه. اموال خیلی وقتا مشاعه، خالص مال یکی نیست، شیشتونگ مال یکی نیست، مال مشاعه. حالا آیا طلبکار میتواند از مال مشاع تقاص کند؟ یعنی فرض کنید یه ماشین مال سه نفره، یکیشون اون است که به من بده کاره، من میتونم از این ماشین تقاص کنم؟ یا یه اتوبوسه، یا یه تریلیست، یا یه زمینه، یا یه آپارتمانه، یه مغازه است، یا حتی اموال دیگه. خب یه کتاب مال مشترک بین سه نفر است، من میخوام تقاص کنم سهم اون بدهکار خودم را تصرف کنم، میتوانم از مال مشا تقاص کرد؟ میگیم که بله صحیحه، میتونیم تقاص کنیم، لکن حق الشراکه بقیه شرکا چیه؟ محفوظ، سر جاش هست. از بقیه شرکا که من طلبی ندارم که، و از او بدهکار طلب دارم. مال مشا رو برداشتم، تقاص کردم، من نشستم جای بدهکار. بنابراین وقتی من جای بدهکار نشستم، با اون شرکا الان من میشم چی؟ شریک. یعنی اون میره کنار، من میشم شریک. توجه کردی؟ البته این در جایی است که اون مال مشا به اندازه چه باشد؟ طلب من باشد یا کمتر از طلبم. اما اگر بیشتر طلب منه، طبیعی است. تازه مثلا اگه سه تا شریک بودیم، حالا میشیم چهار تا شریک، منو خود کی؟ خود بدهکار و اون دو تا شریک. توجه فرمودیم؟ بنابراین تعدادمون اضافه میشود. پس اگر مال بیشتر بود از طلب، شرکا اضافه میشن. اگه کمتر یا مساوی بود، من میشینم جای اون شریک. خب آیا شریک باید راضی باشد؟ یعنی اگر من بخوام تقاص کنم، شریک بدهکارم باید به این تقاص راضی باشد یا نه؟ میگیم که بله، تقاص از مال مشاع خب بدون اذن شریک جایز نیست. جایز نیست این تقاص، باید شریک رضایت بده به اینکه من با من شریک بشه. و الا اگه گفت نه، ما نمیخوام با شما شریک باشم، برو از یه مال دیگرش تقاص کن. بله بله احسن، باید شریک رو ارضا کنه، راضی کند. بدون اذن شریک تقاص جایز نیست. خب یکی دیگه، تقاص از منفعت. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید من از آقای قنبری یه طلبی دارم، نمیدم، حالا میخوام تقاص کنم. آقای قنبری یه زمین دارد یا یه خانه دارد، آیا من میتونم تقاص را از منفعت زمین و خانه انجام بدم؟ یعنی 2 سال زمین آقای قنبری رو میگیرم، کشت میکنم، کشتش رو ور میدارم، این 2 سال مال الاجاره این زمین که من به آقای قنبری بدهکارم، این 2 سال را تقاص میگذارم کم چی؟ کم طلبم. دقت کردی؟ میگذارم اینو کم طلبم، بعد 2 سالم زمینشو بهش پس میدم، میگم من طلبم وصول شد، مال الاجاره زمین الان 2 سال تموم شد، اینم زمینت بگیر. قص علاهازا قصه خونه، یه خانه دارد آقای قنبری، تصرف میکنم خانه را، میرم 1 سال توش میشینم به اندازه طلبم دیگه، هرچه طلبم، بعد اینکه طلبم تمام شد خانه رو تحویل. این میشه تقاص از چی؟ منفعت. خب اجرت زمین و اجرت خانه رو باید چه جوری حساب کنم؟ اجرت المثل، اجرت المثل تو صحرا معلومه، برا زمین تو صحرا بپرسی اینجا زمین جریبی چند اجاره داده میشه؟ بد میگه، میگه زمین با آب اینجا مثلا جریبی فلان مبلغ اجاره داده میشه. پس این میشه اجرت المثل. من اجرت المثل رو میگیرم به مقدار چه طلبم، میتوانم از اجاره آقای قنبری بله کم کنم. و اگه بیشتر شد، یعنی الان یک کشتی کردم، مثلا کشت گندم 6 ماه 9 ماه طول میکشه، اجرت المثل زمین آقای قنبری نسبت به طلب من 6 ماهه، 3 ماه الان چون من گندم کاشتم، 3 ماه آقای قنبری باید وایسه تا من گندممو چی؟ درو کنم، وردارم. خب طبیعی است اجرت المثل او 3 ماهو باید بدم، چون اون طلب من به اندازه 6 ماه اجرت المثل بود، الان اضافه شد 3 ماه، خب اون 3 ماه اجرت المثل آقای قنبری رو باید بهش بدم و الا من به او بدهکار میشم. نسبت به منزلم همینجور، اجرت المثل منزل تو کجا معلوم میشد؟ تو بنگا. بنگا داره میپرسی آقا یه خانه به این کیفیت، به این مساحت، در چنین نقطه از شهر، با این امکاناتی که این خانه دارد، این اجارش ماه چند؟ بنگاداره بدون میگه. خیلی خوب، اگه طلب من راست 6 ماه اجاره است، خب من 6 ماه میتونم تو این خونه بشینم، تا طلبم به عنوان اجرت المثل خانه، اجرت المثل اجارش استیفا بشن، بعد باید بلند شم. اگه بلند نشدم مازاد موندم، یعنی به جا 6 ماه 1 سال موندم و 6 ماه طلبم تمام میشد، 6 ماه بعد را باید به آقای قنبری چه بدم؟ اجرت المثل اجاره بهای خانه را باید چه کنم؟ پرداخت کنم. چرا؟ چرا؟ قاصبه، لکن قاصب باید اجرت بده، اجرتشو میده، چون خونه را نوعاً سالیانه اجاره میکنن دیگه. 6 ماه که کسی خونه اجاره نمیداد، مگر خانه آقای بلکی باشد، اونجا رو ساعتی هم اجاره میداد، درسته؟ بله، او خانه خانه های خاصه، و الا خانه جهت سکونت دیگه مثلا 1 سال اجاره میدن. مگه مثلا شهرهای زیارتی و توریستی و اینا، خب اونا شبانه هم بله، شهر زیارتی است یا ساحلی است یا توریستی است، مسافری است، شب فلان مبلغ هم بله اجاره میدن. پس اینم داستان تمام شد. حالا اگر این خانه مشترک است یا زمین مشترک است بین آقای قنبری و آقای نوشاد، سدنگ و سدنگه، خب، و من از آقای قنبری طلب دارم نه از نوشاد، من با نوشاد حسابی ندارم، خب به طب اگه اون زمین یا خانه رو رفتم گرفتم و میخوام طلبم رو از منفعتش استیفا کنم، درسته؟ خب لا محاله اجرت المثل اجاره زمین یا خانه دنگ آقای نوشادا و باید بهش بدم دیگه. نوشاد که گناه نکرده که با قنبری شریک شده، که نمیتونم من بگم تو برو دنگ دا از کی بگیر؟ از آقای قنبری بگیر. من تصرف کردم. بنابراین اونی که سهمیه آقای قنبری است کم طلبم، تقاص میکنم. خیلی خوب. اما با آقای نوشاد که حساب ندارم، که طلبی ازش ندارم. بنابراین اون 6 ماه، اون 1 سال که من دارم تقاص میکنم منفعت خانه یا زمین را، مال الاجاره آقای نوشاد اگه 3 دنگ مالک مثلا، اجرت المثل اجاره بهای زمین یا خانه رو 3 دنگ آقای نوشاد رو باید بهش بدم، و الا برای آن تو سهام آقای نوشاد میشم چی؟ میشم قاصب. باید سهم ایشون رو جدا پرداخت کنم. چی؟ چرا دیگه؟ قبلا گفتیم که اگر تو مال مشا بخواد که تقاص کند باید اذن شریک باشد. حالا اینجام بله، اذن شریک را احتیاج داری که آقای نوشاد بگه باشه بیا، ولی سهم الاجاره آقای نوشاد باید بهش پرداخت بشه، چون با ایشون حساب مالی نداریم. پس بنابراین تقاص میتوند از منفعت واقع بشه، اشکالی هم نداره. چی طلب شد؟ او چی کار دارد به آقای قنبری یا آقای نوشاد؟ اگه محصول منو خشکید، چه آفت خورد، سرما زد، آفت زد، من مال الاجاره رو بدهکارم به اینا. بله بله شد، بله با نه، اصلا خانه رو تصرف کردم از آقای قنبری برم توش بشینم. خیلی خوب آقا، یه اتفاقی افتاد، ما در این خونه رو بستیم و رفتیم، اصلا توش نشستیم، ولی قفل زدم، تصرف کردم، یعنی الان در اختیار آقای قنبری نیست، من ید روش گذاشتم، ولی یه اتفاقی برام افتاد نتونستم تو این خونه بشینم، اما خونه رو هم تحویل ندادم به آقای قنبری. همین که خانه تصرف منه، این منفعت رو من استیفا کردم، ولی حالا نرفتی توش بشی، میخواستی بری بشی. توجه فرمودید؟ بنابراین شما مثل بقیه چیزا، اگه شیعی رو تصرف کردی ولو استیفا نکنی منفعتش رو. یه ماشینیست اجاره میدم، من ماشین رو اجاره کردم باش برم مشهد و بیام، 24 ساعتی فلان مبلغ، من ماشین رو آوردم گذاشتم تو خونه، یه حادثه ای برام اتفاق افتاد، ما اصلا مشهد نرفت، ولی 20 رو ماشین تو خانه من موند خوابید، من مال الاجاره رو بدهکارم به صاحب ماشین. کی تلف بشه؟ بله، اگر شما مؤثر بوده اید در این تخریب ضامنی، یعنی اینا دیگه میره تو قاعده اتلاف، اگه شما اتلاف کردی ضامنی، اگه اتلاف نکردی به تلف سما، زلزله اومد از خراب شد و دیگه زلزله که با شما کاری نداشته است. آفر، افراد و تفرید صدق کند، شما اتلاف کردی ضامنی، اگه اتلاف شما نکردی، زلزله صاعقه آمده است زده از خونه آتیش گرفت، صاعقه آسمانی ها، او کاری به شما نداشته که، صاعقه که دست تو نیست، اینا زمانی بر شما نیست، اما در فرضه بفرمایید اتلاف، بله، من اتلف مال الغیر فهو له ظلم. قاعدتاً بله میشد، ولی ثم مازا، همین دلش حال میاد، و الا پول براش نمیشد، پول براش نمیشد، منفعتی نصیبش نمیشد، ولی بله میتوند او ضرر را کم طلبش حساب کن، منتها نباید بیشتر بشه، ولی ثم مازا فایده ای ندارد، ثمره ای برش مترتب نمیشد، چون میخواد تقاص کنه مالشو پس بگیر. ام بفهم بله بله بله، من از شما 1000 تومن طلب دارم، شما یه خودکار تو جیب ده 1500، خیلی خوب بیشتره، خیلی خوب، من اون خودکار شما رو ور میدارم 1500، و الان بیشتره طلبمه، بعد 500 تومن بهت برگردم، از این طرفم 500 تومن میذارم تو جیبت، یا بهت میگم این 500 مال شما، یا این کم خودکار که من بردم 1500، این 500 رو بگیر حسابمون صاف با. ببخشد که بله، منتها باید آقای وکیل ببخشد. آقای وکیلم اهل بخشش. خب بله، ما نگفتیم خسارت وارد کن. آیا تقاص، آیا تقاص می با هرچی کم شد طلب دارد، زیاد شد بده کار. اگر آیا تقاص با محظور شرعی میشد؟ یعنی من میخوام تقاص کنم، این تقاص منوط به این است که وارد خانه این بنده خدا بشه، و این وارد خانه شدن بدون اذن شرعی است دیگه، چون اون به من اجازه نمیداد که وارد خانش بشم. خب بنابراین باید وارد خانش بشم، یا وارد مغازش بشم، یا باید یه قفلی رو بشکنم، یه دری رو بشکنم، درسته؟ تا بتونم دسترسی به مالش پیدا کنم و بعد مال رو بردارم. خب این کارا جایز نیست. شما حق نداری بی اجازه کسی وارد خونش بشی، حق نداری بی اجازه کسی وارد مغازش بشی، حق نداری که قفل بشکنی، در بشکنی. خیلی خوب، اگر با این امور کسی آمد و تقاص کرد، شد حالا رفت خونه مردم تقاص کرد، نه اصلا دالوند کجا، رفت تو، یه روز که نبود لا در خونه واز بود، گفت یا الله یا الله، چادرادون رو سردون کنید. حالا یا کسی نبود یا کسی بود، زن رفتن چادر سرشون کردن، آمد تو خونه گفت حج خانم ببخشین دا، پس یا اللهش هم گفت آره. حالا موتور رو برد یا فرش رو برد، یه چیزی برداشت و رفت. خب این اذن ورود نداشته است، ولی وارد شد و برد. این تقاص اشکالی دارد؟ میگیم شرعاً مرتکب چه شده؟ حرام شده، ولی تقاصش جایز. یعنی اینا کم طلبش برداشته رفته؟ بله برداشته رفته، اما اونی که بی اذن مالک وارد خانه یا مغازه یا کارخانه شده، بله او خلاف شرع. و اگر در این وارد شدن سبب شده است قفلی بشکند، دری بشکند، شیشه‌ای بشکند، خسارتی به بدهکار وارد بشد، او خسارت را هم ضامنه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یعنی باید خسارتش رو جبران کن، قفل رو براش یه قفل دیگه بخرد، در رو براش تعمیر کند، شیشه رو بندازد، خسارتش رو باید بده. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ولی مالی رو که برداشته است و رفته، بله مشکلی ندارد، تقاص کرده و تقاص شرعاً جایز است، لکن با مقدمات چی؟ با مقدمات حرام. او تصرف و اینا حرام بوده، ولی فعل جایزه، اشکالی نداره. یا مثل این که این داستان بفرمایید که کلینیک های ناباروری، اینا بعضی وقتا برای بارور کردن یه مقدمات حرامی دارد. خیلی خوب، مقدماتش حرام است، لکن خود اون فعل جایزه. بنابراین اون مقدمات حرام رو انجام دادن حرام است، اما او داستانی که برای باروری انجام میدند و انتصاب این فرزندی که به دنیا میاد به صاحبان نطفه و اینا، اونا مشکلی ندار. توجه میفرمایید؟ ولی او مقدمات بله. مثلا اگر این تلقیح منوط به این است که کسی که تلقیح می کند نگاه کند به چی؟ نگاه کند به عورت اون شخص، خیلی خوب، این حرام، نگاه به عورت حرام، مگر در فرضی که علاجی باشد و اینا. توجه می فرمایید؟ و الا در غیر فرض علاج، خب علاج استثناء میشد دیگه، وقتی یه بیماری داره اون حسابش جداست. اما در غیر فرض علاج، خب آیا شما باروری رو میتوانید یه علاج حساب کنید؟ پای گفتید باروری هم یه علاجه، یعنی این بنده خدا زندگی خانوادگیش و بلکه زندگی خودش الان میرد تو چی؟ مشکل براش پیش میاد، حتی مشکل روحی، روانی، جسمی وقتی بچه دار نشد، بالاخره بچه میخواد. اگه اینو گفتید که او داخل در علاج شد، که اصلا دیگه به عنوان یه علاج وقتی ضرورت پیدا کرد که دیگه اشکالی ندارد. مثل اینکه فرض بفرمایید حالا بله یک بفرمایید کسیست، بله شهرزایه به من گفت، یه دکتر مال شهرزا با ما سفر حج، گفت یه بچه آوردن 12 ساله، بچه پسر از دل درد داشت میمرد، ما فرسادیمش عکس و نمیدونم آندوسکوپی یا چی یا فلان و اینا، هرچی ازش گرفتیم دیدیم هیچیش نیست، همه چی سالمه، یعنی نه آپاندیسی دارد نه هیچی این بچه، ولی از دل درد فریاد دارد میزن. به مادرش گفتم این چند وقت دلش عمل نشد؟ گفت من نمیدونم، بچه بزرگی آخه دیگه، بچه بزرگ که دست مادرش. از خودش پرسیدم، دیدم میگه 2 روز 3 روز دستشوی نرفته است. گفتم خیلی خوب، بخوابونینش مینه. بچه رو خوابوندم، یه دونه دستکش کردم تو دستم، انگشتم رو وارد کردم در مقعد بچه و شروع کردم تابوندن، این بله بفرمایید چی؟ کثافات و قاعد و اینا زد بیرون، زد بیرون، بچه آرام شد. اینا گیر کرده بود و در نتیجه تو دل بچه مونده بود، داشت اذیتش میکرد. میگفت با این تکنیک هیچی، بچه اینا خارج شد از دلش و بچه راحت شد. خب این انگوش کردن منوط به چیست؟ منوط به نظر است. چه شده که نمیتونی ببندی؟ کجا رو پس میخوای؟ شاید مثل داستان کوره که همچی باید بند. میگو ما این کار کردیم، بچه‌م خارج شد این کثافات از رودش و بچه آروم شد، دیگه مشکلش حل شد. گفتم این چه کرده بود؟ این بهش میگن چی؟ سقل کرده بود نمیدونم ها؟ بله، دوچار قبض و یبوست شده بود، تمام شد مشکلش هست. خب لا محاله، این نظر میخواد یا نه؟ حالا ولو این به خاطر این که کثافات بود است و اینا، دستکش دستش کرده و این کارو کرده، شهرزایی بوده، وارد بوده دیگه. آی میگفت خب این علاجه، این خارج از چی قرار میگیرد؟ اینکه ان نظر و الى عورت المؤمن حرامون، این خارج میشن چون علاجه. وقتی میخواد علاجش کند و چجوری نگاه نکند. الان فرض کنید یه کسی سند میزند، آفرین، چه به مرد چه به زن، سند برای ادرارش. یا فرض بفرمایید مرد چه شده است؟ مثلا قر شده، الان قرش و فتح حالا بهش میگن، میخواد عمل کند. خب لامحال پزشک باید نگاه کند دیگه، خب تا بتواند این قری که آمده است تو بیضتین این آقا عمل کند، مثل داستان قول مرحوم آیت الله خاتمی. چون آقای خاتمی خدا بیامرزم بله قر داشت و یه وقت آقای پرورش هم میخواست با ایشون مزاح کند، گفته بود آقا قردون چطور است؟ آقام گفته بود پرورش یافته است، پرورش یافت دیگه، پرورش چی تکو تجاه میفرمون داستان. خب این الان اگه بخوان عمل کنن، خب باید بیزتین رو باز کند، نگاه کند، معاینه کند، همین جور که نمیشد. شما این بچه‌هایی که میرن سربازی، پزشک اینا رو معاینه میکند دیگه. آن استخدام تو نظام، بله نظام، یعنی تو ارتش، بله تو ارتش میخواد ببیند این چه وضعیتی دارد. لذا بله همینه که آقای وکیل میگه لخت مادرزادش میکنه، حتی اگه شک کرد به بعضی چیزا دست میذاره. حالا ولو دستکش دستشه، برای اینکه دستش میکروب، دست میذاره، بیزتینش رو دست میذارد، آلت تناسلی رو دست، میخواد ببیند چیه. یه وقت بله قلابی نباشد، پلاستیکی نباشد، مثلا چه بررسیش میکنن دیگه. خب علاج قطعا در فرض علاج که مشکلی نداره، توجه فرمودی. پس بنابراین تقاص با محظور شرعی، خب تقاص با محظور شرعی بله گناه کرده، ولی تقاصش درست. و اون کارا رو میکنن که مثل اون قصه ها نشه که برای مدرسه حجتیه در آوردن، که تو مدرسه حجتیه قوم خب یه وقت دست کی بود؟ دست طلبه های خارجی. بعد انقلاب سالها مدرسه حجتیه دست طلبه های خارجی مقیم قوم بود. بعد مدتی یک کسی از اینجا رفت و یک کتاب خاطرات نوشت که چند سال من تو این حجرات بودم و درس میخوندم و تبینه یه زن بوده است، یه زن، و این خانم شلوار گشاد میپوشید است، پیراهن چی؟ گشاد میپوشید است. اینا که پیدا نباشد سینشو بفرمایید باسن و اینا پیدا ن... و قاطی طلبا میرفته میمده است، اینا کسی هم نفهمیده است و بعد رفته خاطرات نوشته است. خب این حالا اگه همون اول این کار رو کرده بودن که آقای وکیل میگفت، توجه میفرمایید، قاطی این طلبا میخورده میخوابیده است، اینا اینا هم خداشون نمیدونستن، ولی اگه میدونستن که ترتیبشو داده بودن، ولی نمیدانستن بیچون. و این قصه بله کتاب خاطراتی نوشت و در آمد. حالا البته من نمیدونم این چقدرش ساختگیه، چقدرش چیه جعله، چون بعضی وقتا یه همچی چیزایی هم چه میکنن؟ جعل میکنن. مثلا این وهابیا یه کتابی نوشته، یکیشون تحت عنوان لله و تاریخ، میگه که امی الان در کازمن یه آقایی داریم به نام آستوسین سعد، آستوسین پسر آستسمائیل سعد، خودش داماد آسمن باقر صدر شهیده و پسر عموی اوست. آسمان باقر پسر سید حیدره، ایشون پسر سید اسماعیله. اسماعیل برادر بزرگ سید حیدر. علایه ها تو اون کتاب وهابیه نوشته است که یکی رفت، خانمی رفت پیش آقای صدر و درخواست کمک کرد. آقای صدر اسم میاره آستوسه تو کاذبه، چون اینان تو کتاب منتشر شده من میگم و که بله کمک کن به من، گو مانعی نداره بهت کمک میکنم، مشروط بر این که تو متعه من بشی. متعش کرد و کمکم بهش کرد، زنم رفت باردار شد، زایید یه دختری، دختر بزرگ شد، رسید به سن 18 سالگی 20 سالگی، دوباره کلام دوباره اینا یه مشکلی پیدا کردن. این دخترک گفت من میرم پیش آستوسین صدر. بعد 20 سال آمد گفت به من کمک کن. گفت مانعی نداره، نمیدونست که کیه، گفت مانعی نداره کمکت میکنم، مشروط بر این که متعه من بشی. دخترک هم قبول کرد، متعه شد و کمکش کرد. بعد میگه متعه شیعه ها این است که الان این دختر خودش رو چه کرده است؟ نکاح کرده است. خب اینو وهابیه نوشته است تو کتابش. خب حالا در حالی است که این تهمت رو به آستوسین صدر زده، آستوسین صدر اصلا اولاد ندارد، یعنی انجاب ندارد. متوجه شدید؟ از زن اصلی خودشم اولاد ندارد، از غیرشم اولاد نداره. آستوسین اصلا انجاب ندارد، صاحب فرزند نشده است. و این از همین که صاحب فرزند نشده، این معلومه این چیه؟ این یه تهمت بیشتر نیست، یه تخیله، خیال بافی است. چون اصلا نطفه ندارد که صاحب فرزند بشه. خب ولی آمدن اینو براش جل کرد. بعد تو کتابی که جواب این کتاب ولله و تاریخه، اونجا همینو می نویسد که آقا ایشون اصلا نطفه ندارد، این اولاد پیدا نمی کنه، این مزخرفات چیه نوشتید؟ و واقعا هم همینه، آستوسین اصلا اولاد ندارد. توجه می فرمایید؟ بنابراین تو این قصه هایی که می نویسن، اینا بعضیش جعله، قصه است، حق بازی است، بعضیش هم ممکنه واقعیت، باید بررسی بشن. حالا این قصه مدرسه حجتیه رو من نمیدونم چقدرش قصه است، چقدرش واقعیت داره، ولی به نظر من قصه است. به خاطر اینکه چی؟ اگه واقعیت داشت آقای هاشمی ایشون علم غیب داره میشناسه. آقای هاشمی میگد اگه هم حجره من بود من شناخته بودم، ترتیبشم داده بودم. بنابراین جعله. و صلی الله علی محمد و آله. چشم.